بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی مهمان شما شدیم. همچون برنامه های گذشته توفیق پیدا کردیم در این برنامه به سوالات و مطالب تاریخی شما بزرگواران پاسخ بدیم. کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستند، نویسنده و محقق در حوزه تاریخ اسلام. جناب استاد پیشوایی، سلام گرم ما تقدیم شما.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلا و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه، هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. و اما شما شنوندگان گرامی، اگر سوال یا مطلب تاریخی دارید میتونید با ما در میون بذارید. من شماره تلفن های رابطه عمومی شبکه معارف رو اعلام میکنم. یادداشت بفرمایید 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 که پیش شماره شهر مقدس قم هست. خب، در ماه مبارک رمضان قرار داریم. ما رو انشالله از دعاهای خیرتون فراموش نمی کنید و امیدواریم که شما هم از لحظه لحظه این ماه پر خیر و برکت بتونید استفاده وافی و کافی ببرید. اجازه بدید بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به سوالاتی که بعضی از شما گرامیان مطرح کردید.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خواستم از آقای پیشوایی سوال بکنم که این حاج عباس‌حل که توی مشهد هست، ما به عنوان یک حالا فرد خیلی معتبر و خوبی میشناسیم، میریم زیارت میکنیم، ولی ده ما رفته بودیم، حالا راننده ماشین میگم میگفتش که نه، این حاج عباس‌حل اصلی نیست. میگم این نیستش اصلا، این فقط چون که مثلا معروف شده حالا اینجا درست کردن، یعنی میگفت درست نیست. حالا من میخوام اگه زحمتی نیست براتون، شما میتونید بپرسید آقای عزاب پیشمان سال منو مطرح کنید.
میشه سوالتون مطرح میشه؟ خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا
دیگه
باشم. خدا.
بله، خب خواهر گرامی، توجه کردید که سوالتون رسید به برنامه و ما هم این رو مطرح کردیم. اما جناب استاد پیشوایی درباره خواجه عباس‌حل بفرمایید.
بله، دفن خواجه عباس‌حل از یاران بسیار نزدیک امام رضا علیه السلام در مشهد مستند تاریخی نداره. یعنی تو اونجا که ما بررسی کردیم هیچ یکی از مورخان تصریح نکردن که عباس‌حل اونجا دفن شده باشه. دو جا منصوب به عباس‌حل، یکی در مشهد همون جا که این خواهر محترم اسم بردن، یکی هم در بیرون قومه. این دو جا منصوبه و نسبت میدن که مقبره ایشونه، ولی این مستند تاریخی نداره. باید توجه داشته باشیم که بعد از شهادت امام علی بن موسی رضا امام هشتم علیه السلام، مأمون عباس‌حل را بازداشت کرد و عباس‌حل مدتی زندانی بود. میگه دلم تنگ شد در زندان، به من سخت گذشت و متوسل شدم به حضرت جواد علیه السلام و یک روز امام جواد به صورت خارق العاده به دیدن من آمد و ما را از زندان آزاد کرد. به صورت خارق العاده و با توجه حضرت جواد سلام علیه که از زندان آزاد شد، زندگی مخفی داشت و از اونجا به بعد دیگه زندگی عباس‌حل برای من خیلی روشن نیست. اصلا کجا بوده، چی جور شده، فلان، زندگیش خیلی برای ما
اطلاعات تاریخی موجود نیست.
زندگی مخفی اختیار کرد. بنابراین با جنبندی میکنم، بله، جایی که ایشون اسم بردن در مشهد منصوب به عباس‌حل، ولی مستند تاریخی نداریم. یعنی حداقل من ندیدم. اگر از شنوندگان عزیز اهل اطلاع و اهل مطالعه جایی دیدن، خوبه که به ما اطلاع بدن.
تا پا به سر کوی تو عزم نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. تا پا به سر سر کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. محروم و فرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادی. محروم و فرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادی.
با عرض سلام خدمت استاد پیشوایی و مجری محترم، یه سوالی مورد سمورت ابن جندب که میخواسته 40,000 دینار بگیره و آیه 207 بقره رو بنویسه در مورد ابن ملجم، یکی این شخصیت رو و یکی هم آیه انجیل که میگن 70 سال بعد از حضرت عیسی نوشته شده، این توی قرآن که چجوره که اومده که ما انجیل رو به عیسی دادیم، ولی این با تاریخ که نمیخونه که. خیلی متشکرم خدا.
خب ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی واضح بود که دو تا سوال جداگانه این عزیز شنونده پرسیدن، اما سوال اولشون سمارت ابن جندب، من به نظرم میرسه که یه قدری این شخصیت رو معرفی کنید که چه کسی بوده و چه نقشی داشته در تفسیر واژگونه آیه 207 سوره بقره.
بله. سمارت ابن جندب میگن جزء صحابه بوده، از کسانی بوده که زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم را هم درک کرده بوده و در اون زمان که صحبت تفسیر وارونه این آیه شریفه مطرحه، این مرد خودشو فروخته بوده به دستگاه حکومت بنی امیه و جزء مهره های بسیار وفادار بنی امیه بوده. شواهدی در این مورد در دست هست، مثلا در زمان حکومت معاویه بن ابی سفیان چندین سال حاکم بصره از طرف معاویه زیاد بن ابی بود و حاکم کوفه مغیره بن شعبه بود. بعد از مرگ مغیره بن شعبه، معاویه زیاد بن ابی را با حفظ سمت به حکمران کوفه هم منصوب کرد. زیاد ابن ابی 6 ماه در کوفه اقامت میکرد و 6 ماه در بصره. هر 6 ماه که میره به شهر دیگه، همین سمورت ابن جندب را جانشین خودش در اونجا قرار داد. اگر 6 ماه از بصره میره، این را در بصره جای خودش میذاشت. اگر کوفه برمیگشت به بصره، این را جای خودش در کوفه جانشین خودش قرار می‌گیره.
پای مقام زیاد ابن ابی.
پای مقام زیاد ابن ابی. و این مرد اونجور که نوشتن بیش از زیاد ابن ابی و عمال دیگر بنی امیه و معاویه مردم را اذیت می‌کرد. این وقتی با خدم و حشم و اسکورتش اصلا بیرون می‌آمد و سوارکاران این، خود این، هر چی زن و بچه و افراد ضعیف و علیل و حیوانات اینا زیر دست و پای اسبای اینها له می شدن. شخصی به نام ابو سوار عدوی نقل می کنه، میگه سمارت ابن جندب کسی بود که در یک بامداد 47 نفر از اقوام مرا کشت و گردن زد که قرآن را جمع کرده بودن. در تاریخ آمده که 6 ماهی که این به جای زیاد ابن ابی والی بصره بود، در غیاب زیاد ابن ابی 80,000 نفر رو کشت. البته رقم 80,000 نفر مبالغ‌آمیز به نظر میرسه، ولی به هر حال این را مورخان نوشتن. و این وقتی به اطلاع زیاد ابن ابی رسید، زیاد گفت که تو این همه آدم کشتی، نگران نیستی بین اینا یه آدم بیگناهی هم بوده تو کشتی؟ گو قربان، 2 برابر اینا را من کشته باشم از این جور نگرانی ها ندارم. در مجموع کارنامه بسیار سیاهی این مرد داشته. بعدها هم در جریان قیام امام حسین علیه السلام جزء عمرای عبید الله ابن زیاد بوده، پسر همین زیاد، برای پدر خدمت کرد، برای پسرش هم خدمت کرد. و عبید الله ابن زیاد وقتی در کوفه اعلام حکومت نظامی کرد، جزء شرطه ها و ماموران حکومت نظامی عبید الله ابن زیاد بوده و مردم را تشویق میکرده حرکت کنن برن به کربلا به جنگ امام حسین علیه السلام. این آدم یه همچین کارنامه بسیار سیاهی داشته. و اما
درباره نقشش در وارمجه بودادن آیه
207 سوره بقره را که عموم علمای شیعه و بسیاری از مفسران اهل سنت میگن شأن نزولش و سبب نزولش اون فداکاری بزرگ علی علیه السلام بوده در شب هجرت که حضرت فداکاری کرد و خطر را به جان خرید و در رفت در بستر رسول خدا خوابید. میگن این آیه با اون مناسبت نازل شده.
آیه را هم اگر ممکنه
آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم جانشون را می فروشند در راه رضای خدا و الله رعوفون بالعباد. خداوند به بندگانش مهربانه. عرض کردم میگن این شأن نزولشون فداکاری تاریخ علی علیه السلام. معاویه که حدود 20 سال 22 سال از زمان خلیفه دوم بر حسب ظاهر به عنوان حکمران و استاندار در شام حکومت میکرد، ولی آخرا خیلی فراتر از یک استاندار بود. او میبرید میدو
از زمان خلیفه دوم تعیین شد و تا زمان خلیفه سوم هم بود.
کل زمان خلیفه سوم و تا زمان خلافت علی علیه السلام حدود 20 سال 22 سال بر حسب ظاهر به عنوان استاندار، ولی در واقع میگن مخصوصا در زمان اواخر حکومت خلیفه سوم اصلا رتق و فتق امور کشور به دست معاویه بود و خلیفه سوم در مدینه خلیفه تشریفاتی بود. بعد از اونم عرض کنم که بنای مخالفت با علی علیه السلام گذاشت و بعد از شهادت علی علیه السلام در سال 40 هجری و بعد از جریان صلح تحمیل با امام حسن مرتضی سلام علیه 20 سال دیگه این بار به نام خلیفه و حاکم علی اطلاع بر کل کشور اسلام حکومت کرد. حالا معاویه برای استحکام پایه‌های حکومتش از اهرم‌های مختلف استفاده می‌کرد، از تهدید، از تطمیع، از پول خرج کردن، از واگذاری مناسب، حتی از ازدواج و وصلت. دختر می گرفت، دختر می داد با بعضی از قبایل که حمایت اونا را جلب کنه. از جمله اهرم های استحکام قدرت معاویه این بود که دست می برد در تفسیر آیات و پول می داد و حدیث جلب می کردن در فضیلت بنی امیه، در مناقب بنی امیه، و حدیث جلب می کردن در ذم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مخصوصا در ذم امیر المؤمنین علی علیه الصلاه و السلام. و این برنامه فرهنگی بسیار شیطانی و بسیار پلیدی بود که بسیار با مهارت اجرا می‌کردند. بنابراین معاویه ایده از محدثان خودفروخته و ایده که وجهه دینی داشتن، حدیث بلد بودن، تفسیر بلد بودن، این را می خرید و با پول اونها را در خدمت می گیره و اونها به شبکه فرهنگی معاویه خدمت می کردن. در این رابطه بود که گویا سمره بن جندب مثلا به حکم این که صحابی بوده و صحابه اون زمان ارزش اعتبار داشتن، به سمره بن جندب پیشنهاد کرد که من 100,000 دینار به تو میدم، بگو این آیه و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله درباره عبدالرحمن ابن ملجم نازل شده. سموره گفت که نه این کمه. گفت 200,000 دینار میدم. گفت که چون این شنونده میفهمند 40,000 نه 400,000 دینار. 400 نه 40. 400,000 دینار. این را ابن ابوالهدی در شرح نهج البلاغه در جلد چهارم با این جلدای 20 جلدی چاپ مصر در جلد چهارم صفحه 73 نقل میکنه. معاویه گفت اب نداره 200,000 دینار میدم. گفت نه کمه 300,000 دینار میدم کمه. توافق کردن 400,000 دینار معاویه به او داد و این آیه را تفسیر کرد. گفت این آیه در شأن و منزلت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی خارجی قاتل علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شد.
یعنی این شخص جان بازی کرده و جان خود را مثلا
اهل بهشت است و
معامله کرده. بسیار خوب، این هم از سمرت ابن جندب. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم.
علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان روای زدم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان روای زدم. هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی، هیدر مولا علی. امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان روای زدم. علی امیر مؤمنان ذکر دمادم، صاحب دوزخ و جنان روای زدم. دار و نداره همه ای همسر فاطمه، دار و نداره همه ای همسر فاطمه.
بعد از شنیدن این فاصله کوتاه، جناب استاد پیشوایی، سوال شنونده گرامی دو قسمت داشت، یا سوال دوم ایشون در حقیقت، که فرمودن درباره انجیل. میگن انجیل بعد از 70 سال نوشته شده بعد از حضرت عیسی، در حالی که قرآن میگه ما انجیل را به عیسی علیه السلام دادیم و آتیناه الکتاب. خب این دو واقعیت تاریخی با هم دیگه تطابق نداره طبق فرموده این شنونده گرامی.
بسیار. در توضیح جواب این شنونده گرامی عرض میکنم که هر دو درسته. خداوند متعال انجیل را بر حضرت عیسی نازل کرد، ولی این انجیل، انجیل هم نه، باید بگیم انجیل، انجیل های فعلی غیر از اون انجیلیه که بر حضرت عیسی نازل شد. یعنی ما نباید، حتی مسیحا هم همینجور، هرگز انجیلی که فعلا یا انجیلایی که فعلا مورد قبول مسیحان دنیاست معادل قرآن نیست. قرآن مجید کتاب آسمان مسلمانه عین اون آیات وحییه که از طرف خداوند متعال به رسول خدا نازل شده. اون انجیلی هم که بر حضرت عیسی نازل شده بوده اونم اینجوری بوده، ولی اون الان در دسترس نیست. اناجیل یعنی کتابای مذهبی که در بین مسیحای دنیا مطرحه یکی دوتا نیست، میگن جمعاً 64 تا انجیل یعنی کتابای مقدس مذهبی بین مسیحای دنیا مطرحه، ولی 4 انجیل مورد قبول همه فرقه های مسیحیه. این 4 انجیل عبارتن از انجیل متا، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس. دو تا از شاگردای حضرت عیسی نوشتن،
از حواریون داره.
از حواریون یعنی بعد از خود حضرت عیسی. البته مسیح میگه بعد از مرگ حضرت عیسی، ما میگیم بعد از این که حضرت عیسی خداوند او را برد به آسمان، بر رفت
از عروج حضرت.
بله، بعد از عروج حضرت عیسی. متا و یوحنا از حواریون حضرت عیسی بودند و انجیل متا را متا نوشت و انجیل یوحنا را یوحنا نوشت. و اما لوقا و مرقس، حتی اینا شاگرد حضرت عیسی نبودند، بلکه دوست و شاگرد پولس رسول بودند که او از حواریون حضرت عیسی بوده. یعنی دو تای دیگر را از اناجیل مورد قبول مسیحا را، دو تای دیگر را دو نفر از شاگردای حضرت عیسی نوشتن. در مورد این انجیل ها باید توضیح عرض کنیم، اونجور که نوشتن در 3 انجیل اول، در واقع در این سه انجیل داستان زندگی حضرت مسیح آمده، یعنی کلام خدا نیست، کلام خود حضرت عیسی نیست. اگر چه تعلیمات حضرت عیسی هست، تعلیمات انجیل هم درش هست، تقریبا میتونیم بگیم اینا مثل کتاب های
سیره هست،
سیره ما مسلمان ها، کتاب های تاریخ ما مسلمان ها، کتاب های حدیثی تاریخی ما مسلمان هست که مجموعه تعلیمات اسلام درش هست. در سه انجیل اول، یعنی انجیل متی، لوقا و مرقس، اینا زندگی حضرت مسیح آمده، ولی در انجیل یوحنا در واقع رساله فلسفی در رسالت حضرت عیسی، جنبه فلسفی داره. بنابراین هر دو درسته. انجیلای چهارگانه مورد قبول همه فرقای مسیحی در دنیا، این چیزی نیست که ما مسلمان ها بگیم، مسیحی ها می را قبول دارن، این از مسلمات اینها را، اینا بعد از حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده و غیر از اون انجیلیه که خداوند متعال بر حضرت عیسی نازل کرده.
بله.
البته تأکید میکنم از تعلیمات حضرت عیسی در این انجیلا هست، ولی این عین اون نیست.
به هر حال کتابی نیست که خداوند نازل کرده، خداوند با دست خودشون نوشتن.
بله بله.
این رو بله. بسیار خوب و کاملا مطابقت پیدا میکنه که انجیلی که خداوند میفرماید ما بر اون نازل کردیم یا کتاب دادیم و آتاینا الکتاب، اون انجیل غیر از این انجیلیه که با دست خودشون نوشته باشن. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی و از این شنونده گرامی که سوالشون رو مطرح کرده بودن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. سوال داشتم در مورد اینکه اگر امکان داره در مورد مریم مجدلیه توضیح بفرمایید و اینکه مسیحیت اعتقاد دارن که نامزد حضرت عیسی بودن صحت داره. متشکرم، خدا نگهدار.
بله. خب ما هم تشکر می‌کنیم از این خواهر گرامی. سوال قبل درباره تعالیم حضرت عیسی یا اناجیل بود، اناجیل چهارگانه. این سوال هم به شکلی به هر حال با جریان مسیحیت ارتباط داره، درباره مریم مجدلیه و اینکه ایشون چه نسبتی با حضرت عیسی داشته.
بله، در سوال ایشون مطرح کردن که مسیحا میگوین ایشون نامزد حضرت عیسی بوده. نه، چنین چیزی نیست. مریم مجدلیه در عالم مسیحیت از زنان مقدسیه، زنان خیلی مورد احترامه. در هر چهار انجیل از مریم مجدلیه یاد شده. میگن این زنی بوده که به معجزه حضرت عیسی از دیوانگی شفا یافت. بنابر روایات او را همون زن زانیه، زن بدکاره میدانند که توبه کرد و به راه راست آمد و میگن این همون کسیه که پاهای حضرت عیسی را با عطر شستشو کرد. و چون میگن این ابتدا زن آلوده بوده، زن بدنامی بوده، توبه کرده و پاک شده و از برکت حضرت عیسی هدایت یافته، او را مظهر پشیمانی از گناه میدانند. ولی تو اونجا که ما میدونیم او را همسر یا نامزد حضرت عیسی نمیدونند. البته باید بدونیم که قرآن مجید تصریح میکنه که حضرت عیسی علیه السلام همسری انتخاب نکرد. قرآن مجید می فرما سیدن و حسورا. حسور میگن کسی که زن نگرفت.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید. با سلام خدمت جناب آقای پیشوایی، یک سوال داشتم و اینکه در فاصله زمانی حضرت یوسف علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل که با اون عزت و شکوه وارد مصر شدن، چه اتفاقی افتاد که به طبقه بردگان تبدیل شدن و این فاصله زمانی چند سال بود؟ ممنون، خدا نگهدار.
بله. خب ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گرامی جناب استاد پیشوایی. فاصله حضرت یوسف تا حضرت عیسی علیهم السلام و چی به سر بنی اسرائیل اومد که زمان فرعون اینها ذلیل و بردگانی شده بودن، به صورت برده در اومده بودن.
فاصله زمانی را حدود 200 سال یعنی دو قرن ذکر میکنن و اون چه باعث شد اینا به این روز بیفتن، حکومت و قدرت از دست اینا خارج شد تا اونجا که ما اطلاع داریم و فرعون به حکومت رسید و ادعای خدایی کرد. اینا زیر بار ادعاهای فرعون نرفتن و از طرف دیگه اینا قوم مهاجر بودن، به اینا میگفتن سبتی، قوم مهاجر بودن، از کنعان رفته بودن و نجات
سبتی در حقیقت از اسبات
از نوادگان
حضرت
یعقوب بودن. اینا رو میگفتن سبتی، یعنی نوادگان حضرت یعقوب، یعنی اینا مهاجرن،
مصری نبودن،
مصری نبودن، مهاجرن قریبن، به صورت به دیده اقلیت به اینا نگاه میکردن، گرچه زمان حضرت یوسف به عزت و حکومت رسیدن، ولی نژاد بومی و باستانی مصر را قبطی میگفتن، میگفتن نژاد اصل ما هستیم. فرعون به قدرت رسید، ادعای خدایی کرد، اینا یکتاپرست بودن، زیربار نرفتن و به تعبیر قرآن مجید فرعون اینها را به این روز انداخت. و چون از شورش اینا و از قیام اینا نگران بود، قرآن مجید می فرماید یذبحوا ابناءهم و یستحیی نساءهم، مردانشون می کشت، زنانشون نگه می داشت که اینا قدرت رزم و مردان جنگی نداشته باشن. تا اونجا که ما اطلاع داریم قضیه از این قرار بوده، ولی تفصیل قضیه را باید در قصص انبیا خون و در تاریخ مصر قدیم خون.
بله، بسیار خوب. خب عزیزان شنونده، سوال بعد درباره حضرت خدیجه هست. از اونجایی که چند روز آینده مطابق هست با سال روز رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، این سوال هم به دست من رسید، اینو من مطرح میکنم، میخونم که انشالله حاج آقا پاسخ میدن. پرسیدن که حضرت خدیجه چه نقشی در ترویج دین اسلام داشت و رحلت حضرت خدیجه چه تأثیری بر پیغمبر اسلام گذاشت؟
بله.
بله.
حضرت خدیجه کبری سلام علیها از میان زنان اولین زنی بوده که اسلام را پذیرفت و به پیغمبر اسلام ایمان آورد و اموال و دارایش را در اختیار رسول خدا گذاشت. و اینکه گفته میشه اموال حضرت خدیجه سلام علیها در راه پیشرفت اسلام مصرف شد، دقیقاً این زمانی مصرف شد که بنی هاشم در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی قرار گرفتن، چون بنی هاشم به رهبری حضرت ابو طالب اعلام حمایت از رسول خدا کردند. یعنی ابو طالب این کار را کرد، تمام بنی هاشم را بسیج کرد در مقابل تهدید قریش و مشرکان مکه و فرمود که این برادرزاده منه، تا من زنده هستم شما نمیتونید آسیبی به این برسونید، و کل بنی هاشم را بسیج کرد و همه ازش اطاعت کردند، حتی کسانی که تو اون زمان مسلمان نبودند جز ابو لهب. و ابو طالب برای اینکه حفاظت از بنی هاشم و به طریق اول حفاظت از جان عزیز رسول خدا آسون باشه، همه بنی هاشم را آورد در دره که خانه خودش بود، همه را اونجا اسکان داد و در اطراف دره نگهبانان شبانه روز گذاشت که حفاظت کنن. قریش که دیدن نمیتونن کاری انجام بدن، آمدن بنی هاشم را تحریم اقتصادی کردند و گفتن ما داد و ستد و معامله با بنی هاشم نمی کنیم تا دست از حمایت محمد صلی الله علیه و آله بردارن، او را تسلیم کنن یا حداقل دست از حمایت او بردارن. اهمیت تحریم اقتصادی از این نظر بود که مردم مکه اون زمان شغلشون و محل درآمدشون منحصر به تجارت بود، اهل داد و ستد بودن. شهر مکه حالش همونجوره، شهری نیست که قابلیت زراعت و دامداری و اینجور چیزا داشته باشه، فقط صرفا از طریق داد و ستد و معامله و خرید و فروش زندگی میکردن و خرید و فروش عمده دست قریش بود، وارد کننده و صادر کننده قریش بودن و اجناس و کالا هم وارداتی بود. زمستان ها می رفتن یمن کاروان تجارتی قریش و تابستان ها می رفتن به شام و اجناس دو منطقه را می آوردن. چه می کن؟ معناش این بود که وقتی قریش حاضر نشد با کسی کسان معامله کنن، یعنی اینا از زندگی ساقط می شن، از هستی ساقط می شن. و این را به مورد جا گذاشتن. اول نامحدود بود ولی مدت 3 سال طول کشید و در این مدت 3 سال بنی هاشم از اندوخته حضرت خدیجه کبرا و سرمایه حضرت خدیجه کبرا ارتزاق کردن و مصرف کردن. در اینجا اموال حضرت خدیجه سلام علیها ها مصرف شد. و اما نقش حضرت خدیجه کبرا سلام علیها ها این بود که حضرت خدیجه برای رسول خدا که از همون آغاز بعثتش مسلمان شد و ایمان آورد، تنها یک همسر نبود بلکه یک همسنگر بود، همفکر بود و غمخوار بود برای رسول خدا. در سطح شهر حضرت ابو طالب حمایت از رسول خدا را به عهده گرفت و همجور که کردن بنی هاشم را بسیج کرد، ولی در درون خانه حضرت خدیجه به حکم این که زن بود در شهر اونجور نفوذ نداشت، در محیط خانه را آرامش بخش ترتیب میداد. غمخوار رسول خدا بود و همدم و هم صحبت رسول خدا بود. بار سنگین غم و اندوه را از دوش رسول خدا با مهربانی‌هاش و محبت‌هاش برمی‌داشت و دلگرمی میداد به رسول خدا. به این دلیل بود که بعد از شکستن محاصره اقتصادی در سال 10 بعثت که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها و حضرت ابو طالب به فاصله کمی از هم از دنیا رفتن، اون سال برای مسلمان ها عام الحزن تلقی شد، یعنی سال سوک و غم و اندوه.
سال 10 بعثت.
10 بعثت رسول خدا در به فاصله کمی در 1 سال 2 حامی و بزرگ و پشتیبان را، یکی زن و یکی مرد، از دست داد. خاطره حضرت خدیجه برای رسول خدا اینقدر عزیز و گرامی بود که حضرت هیچ و خاطره حضرت خدیجه را فراموش نمی کرد. هر وقت دوستان و بستگان حضرت خدیجه سالها بعد از فوتشون گزارشون به خانه رسول خدا می افتاد، حضرت اونا را اکرام می کرد، احترام می کرد به پاس حضرت خدیجه. اگر قربانی زیب می کرد، سهمی برای اونها می داد. می دونیم که رسول ها بعدها با زنان دیگر ازدواج کرد، ولی زنها می دانستن که هنوزم دل رسول خدا با حضرت خدیجه است. بعضی از زنان جوان حضرت حسودی میکردن با اینکه حضرت خدیجه دیگه سالا از دنیا رفته بود،
همون وقت هم زن بزرگی بود.
حسودی میکردن. اون وقت یه روز یکی از اینا گفت: یا رسول الله، چقدر خدیجه، چون هر وقت صحبت خدیجه، نام خدیجه به میان میامد، حضرت تجلیل میکرد، با احترام و تکریم از حضرت خدیجه یاد میکرد. گفت: یا رسول الله، چقدر خدیجه میگید؟ خدیجه یک زن مسن بود، سالها پیش از دنیا رفت، خدا زن جوان نصیب شما کرده. حضرت ناراحت شد و در مسائل شخصی حضرت به این زودی ها عصبانی میشد. سر اصول و ضوابط اگر زیر پا نهاده میشد حضرت ناراحت میشد، ولی سر مسائل شخصی ناراحت نمیشد. که کسی توهینم میکرد، حالا رسول خدا ناراحت نمیشد، صبور و حلیم بود. میگه وقتی من این را به حضرت گفتم، حضرت ناراحت شد، صاف نشست و چهرش برافروخته شد. گفت که شما میگید خدیجه چی بود؟ خدیجه زنی بود که کسی بود که وقتی همه من کفر میورزیدن، او تصدیق کرد و او دین مرا پذیرفت و او مادر فرزندان منه. تذلیل کرد از حضرت خدیجه و اون وقت شما حالا میگید خدیجه کی بود؟ بنابراین رسول خدا تا زنده بود یاد و خاطره حضرت خدیجه کبرا را همیشه گرامی میداشت.
بله، خب ما هم ضمن اینکه تسلیت میگیم سال روز رحلت این بانوی بزرگوار و حامی و مدافع بزرگ اسلام و رسول خدا رو اعلام میکنیم که به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی که با بیانات شیوای خودتون برنامه ما رو غنا بخشیدید. از شنوندگان گرامی هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی فرمودن و تا این لحظه شنونده برنامه خودشون بودن. امیدواریم که توفیق داشته باشیم در هفته های آینده هم به شما عزیزان خدمت کنیم. به اتفاق جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی از شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر همه شما خوش و خرم باد.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای غیرت آل محمدی، آن غیرتی که بر سر عالم چو افسر است. بر پیروان و امت احمد نبی
عالم ز نور آل محمد منور است. عالم ز نور